این دوگانگی بین توی جشن هنر چجور توجیه میکنید که از یه طرف خیلی خوب بود، از یه طرف اینقدر همه بد میگفتن بهش، یعنی واقعا خیلی عقاید مختلف زد و نقیز بود چپ و بر طبقه انتلکتوئل. و
این من نکنم اصولا کارهای خلاقیت ها و کارهای فرهنگی با یک قسمتی از ما سر و کار داره که برای ما ناشناخته است. با یک قسمتی از ذهنیات ما، روحیه ما سر و کار داره که ما نمیشناسیمش، خوب نمیشناسیم. برای ما گنگه و ناخودآگاهمون کار داره. خیلی طبیعی. و یک فعالیت سالم و مهم فرهنگی حتما با این قسمت سر و کار داره، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، هر دو اینا نتیجه اون زمینه ناشناخته است. ما یک گوشه ای از خودمون رو نمیشناسیم، میشناسیم خوشمون میاد، نمیشناسیم میشناسیم بدمون میاد. سخت پیش بینی کردنش که حتما نقطه مثبتمون رو میخواییم بشناسیم به نقطه منفیمون. جشن هنر یکی از ارزشاش به نظر من و اهمیتاش از نقطه نظر فرهنگی در همین بود که با یک نقطه از حساسی از روحیه ما سر و کار داشت که میتونست این جنبه مثبت و منفی رو در ما روشن بکنه و به خلاقیت بکشه. روشن فکرهای ما که بله و نه رو به این سختی در اونجا، به این شدت در اونجا میتونستن بیان بکنن، این بله و نهی بود که بعدن هم موقع انقلاب به خیابون کشوندن. این همون عدم تعادلی بود که بعدن هم زندگی کردن. اینا رو من همه رو در یه سطح میبینم. همون عدهی که اونجا به جشن هنر خوش میدادن، همون عده هم به خیابون اومدن. اون عدهی هم که من نیومدم خیابون، نه این که مخالف بودم، نه اصلا دلیل نمیدونم بیام خیابون، من که این نوع چیز و تظاهرات و دلیلش رو نمیدیدم، برای اینکه عکس العمل بود تا یه واقعیت. در زمان جشنونم این عکس العمل رو نداشتم، برای اینکه یک برنامه نذاشتم رو صحنه که فکر کنم که من دلم نمیخواد. در ضمن مسئله اونا رو هم میتونستم بفهمم، ولی اینو همیشه به عنوان سوال برای خودم داشتم که چرا آدم نمیتونه وقتی که خواستش رو بیان بکنه به قورت کردن دیگری میپردازه. این مکانیزمی در ما که این کارو میکنه. جشن هنر چون یک فعالیت باز بود به معنای واقعی کلمش، و اینو من معتقدم کافیست که مثلا یک زمان بگذره و تمام این اتفاقات، تمام این آدم هایی که از جشن رد شدن ارزیابی بشن از نقطه نظر فرهنگی، از نظر عقاید هنری و سیاسی. میبینیم که همه نوع آدم از این جشن رد شده، برخلاف اون تصویری که از جشن ساخته شده. الان به راحتی میشه دید که دست راستی راستی از جشن رد شده، دست چپی چپی رد شده، دموکرات رد شده، سوسیالیست رد شده، کمونیست رد شده، موافق رد شده، مخالف رد شده، شرق رد شده، غرب رد شده. یک محیط واقعی باز. منتها سخت بود برای آدم هایی که در یک قسمتی از ذهنشون فلج بود اینو ببینن، ولی در زمان میشه اینا رو دید، در تاریخ میشه اینا رو دید. یک روزی دیده خواهد شد که واقعا شیراز، تخت جمشید و جشن هنر از نظر فرهنگ، در فرهنگ ایران و در فرهنگ بین المللی که نقطه بسیار مهمی بوده در رفتن به طرف مثلا یک حرکت جدیدی توی فرهنگ قرن 21. این من مطمئنم این روز ممکن رو شرف زده نشه، ولی به زودی به این مسئله برخواهند گشت. تمام ریشه های حرکت های مهم هنری رو از موسیقی تا تئاتر گرفته در جشن هنر میتونیم ببینیم. تمام موسیقی دانای معاصر مهم از اونجا رد شده. تمام تئاتر همینطور، سینما همینطور.
شما در برنامه انتخاب برنامه ها شرکت داشتین؟
گاهی در قسمت تئاتر بود، شرکت که مشاورت میکردم، ولی شرکت به صورت که تصمیم گیرنده باشم نه، پیشنهاد کننده یا مشورت کننده، به خاطر اینکه میشناختم حرکت های تئاتری زمان و از نظر اینکه چه چیزایی مهم من امروزه به نظر من میرسید مهم من و اینا رو باید چیز صورت چیز پیشنهاد میکردم و این یک حرکت حرفه‌ای بود. طبیعتاً کار من مربوط به امروز و آینده بود و خانه‌ها من می‌خواستم این دوتا رو به هم دست در دو طرف رو بگیرم و من یک رابطی بودم در وسط. طبیعتاً برای اینکه من ایرانی می‌بایستی بتونم با هم اونجا و هم با بیرون از خودم رابطه برقرار بکنم برای اینکه رشد بکنم، و الا به هیچ عنوانی نبود. ما لباس اروپایی رو می‌پوشیدیم، با تمام امکانات دنیا در رابطه بودیم، نمیتونستیم بیان هنریمون بی رابطه باشه و فقط محلی باشه. این تضاد رو من قبول نداشتم در هنر که محلی و بومی و محلی آدم بمونه، محلی باشه بدون محلی کوچیک. خلاقا هر درختی در باغچه‌تون هم یه درخت بکارین چهار دیوار داره، بعد از این مدتی درخت بزرگ شد از چهار دیوار سرش میکشه بیرون، همسایه هم دیوار رو میبینه، این درخت رو میبینه بالای دیوار. و کار فرهنگی هم اینن همینه، یه درخت کوچولویی در چیزتون میکارین، باغچه‌تون میکارین، از دیوار سر میکشه بالا، خب همسایه هم میبینه، اون همسایه هم مملکتی یه مملکت دیگه میبینه، دورتر میبینن، هر چقدر این چیز باش رشد بکنه دیگران هم خواهند دید. و مسئله جشنر اینن همچین مسئله ای بود، چیزای کوچیکی بود که کم 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 بزرگ شد و همه شروع کردن به دیدن. حالا همسایه اگر شروع میکنه به حسادت کردن یا یک خرابکاری تو خونه هست ریشش رو خراب میکنه یا تو خاک کرم داره، اینا تمام مسائل دیگه است که باید بهش رسید دیگه. حالا به نظر من مسئله به همین اندازه ساده و چیزه، ابتداییه. عکس العمل مردم نسبت به جشن هنر این عدم ارتباطی اولی، ولی دلیل نداره که این عدم ارتباطی اول با زمان حل نشه. کما اینکه در جشن هنر دیدیم تماشاگرها تصویر شدن و تماشاگر درست شد، اصلا نمیشه گفت من حضور داشتم اونجا. اصلا فرضیه است که میگن تماشاگر ارتباط نداشت، به هیچ عنوان اینطوری نبود. تماشاگر خیلی ارتباط داشت به برنامه‌اش، اونی که با خود خواست خودش اومده بود ممکن بود برنامه رو نفهمه، ولی نفهمیدن حتما دلیل بر عدم ارتباط نیست. من الان ممکنه با یک چیزایی در دنیا در عدم ارتباط باشم نفهمم، و دلیل برای این نیست که من امکان فهمیدن اونا رو ندارم، ولی فقط وقتی ببینم نمیفهمم شروع میکنم به تلاش کردن و فهمیدن. اینو اینکه نمیفهمم و قبول کنم که نباید بفهمم و نباید اونا رو به طرفشون برم، اینجاست که اشکال داره. و روی این مسئله خیلی بازی میشد که وقتی نمیفهمیدن میگفتن شما چرا کاری نمیکنین که بفهمن. کار کردن این که بفهمن یک پروسس دیگه‌ای بود که بعد از این مسئله که ببینن میشد پیش آورد، که کم کم داشت به وجود میومد. و این انتقادا و این حمله ها اصلا از نظر پدگوژی اصلا اشتباهه. هیچ بچه الف با رو از اول نمیدونه، سختشه، مشق میخواد بنویسه، گریه میکنه، نمیدونم از درس خوندن فرار میکنه، این طبیعیه. هیچ وقت آدم راجع به اینو شک نمیکنه، برای که مسئله ساده است و عادت کرده. همین که مثلا شیرازی میگفت که این برنامه چیه، گفتن مردم شکایت میکنن، شما مردم رو من فلان کرده. چرا شکایت دیگه مردم هیچ وقت کسی بهش توجه نمیکرد؟ هیچ کس به فکر این که مردم از فلان چیز ناراضی هن، فقط در وقتی مسئله فرهنگی و هنری میشد مسئله بود. و جشن و هنر به عنوان پدیده از این نقطه نظر جالبه که وقتی که مسئله رو در سطح فرهنگی و در سطح عمومی و بیانی مطرح کرد، اولین نقطه حمله شد، برای اینکه این قسمت ذهن کاملا کور شده بود. یعنی هیچ گونه فرهنگ به عنوان یک مسئله عمومی، به عنوان اینکه زیر علامت سوال بره، پیش نیومده بود. یعنی همه بتونن اعتراض بکنن، همه خوششون بیاد، همه بدشون بیاد و مسئله بشه، دعوا بکنن، ولی دعوای درست بکنن برای اینکه یه چیزی از این مسئله تحول پیدا بکنه. جشن هنر این امکان وجود آورد. از این نقطه نظر یک نقطه بسیار بسیار مهم تاریخی است در فرهنگ ایران، با تمام به اصطلاح حمله‌ای که بهش بشه.
شما به عنوان هنرمند از زندگی کاریتون راضی بودین توی ایران؟ زندگی موفقی داشتین؟
بله و خیر. یعنی بله به این صورت که هر کاری که میخواستم بکنم نمیتونستم بکنم، ولی طبیعی هر جا شما باشین یک مقدار محدودیت هست، یک مقدار آزادی هست. مسئله برای من هیچ وقت در کار هنریم این نبوده که محدودیت ها رو من به عنوان مانع کارم ببینم. محدودیت ها رو به عنوان طبیعت در کار میبینم و من میخوام این محدودیت رو بگذرم ازش، راهی پیدا کنم که محدودیت رو بگذرم. و فکر میکنم اصلا مسئله هنری و فرهنگی در اینه، گذروندن این محدودیت. خانه‌ها، اگر من در یه مملکت دیگه کار می‌کردم، یه محدودیت های دیگه بود، می‌بسید نوعی دیگه حل بکنم. در ایران یه محدودیت های دیگه بود، نوعی دیگه حل بکنم. ولی وقتی که شروع کردم به حل کردن محدودیت ها، اون زمانی که من معتقد به کارم و کارم می‌کردم، من در کارم مشکل نداشتم. اینو به راحتی میتونم بگم و اصلا موافق نیستم که امکان نداشت در ایران کار خوب هنری کرد. من در ایران به راحتی پیسی رو که خواستم روی صحنه آوردم، به راحتی پیسی که در توقیف بود بدون این که با سانسور مقابله سانسور قرار بگیرم روی صحنه آوردم. سخت بود، خطرناک بود، ولی همه اینا امکان پذیر بود. داشت خطرناک از این نقطه نظر که موفق باشین یا نباشین در هدفتون، ولی به هیچ عنوانی هم برای روی صحنه آوردن باجی به دستگاه ندادم، با دستگاه نساختم و نحوهی که خواستم روی صحنه آوردم. هیچ وقت دخالتی در این نشده. سر اون کلماتم که من گفتن نگید، اون باعث نشد که این برنامه روی صحنه نیاد. من یه نمونه دیگه ای رو دارم از نظر تاریخی، به نظرم خیلی مهمه گفتنش. اینه که سالها به خاطر اینکه با قالبالوی چخوف در ایران اجراش به صحنه ممنوع بود، به خاطر اینکه ترجمه اول بزرگ علوی کرده بود و به خاطر اسم یک رابطه توی اداره سانسور پیدا کرده بود و نویسندم چخوف اوف روسی، هر اوفی چیز داشت، خطر داشت، در نتیجه جزء پیسای چیز بود، چاپ شده بود، خونده می شد ولی روی صحنه نمی اومد. مدنم ترجمه بود از خانم سیمین دانشور. برای برنامه افتتاحیه جشن تئاتر شهر وقتی خواستن که برنامه چیز باشه،
این پیس رو بزرگ علوی ترجمه کرده بود یا سیمین دانشور؟
ترجمه اول علوی بود. بعد از چند سالی خانم دانشورم یک ورژن دیگه ترجمه کردن. خیلی از کتابا رو چند مترجم داشتیم، من جمله از نوع نمایشنامه‌ای بود که چیز. و خانم سیمین دانشور ما تمرین می‌کردیم در کارگاه برای اجرای این نمایشنامه، اومدن نمایشنامه رو دیدن و اجازه استفاده از ترجمه‌شون هم دادن و خیلی هم خوشحال بودن و خیلی خوششون اومد و تعریف و همه این صحبت‌ها. نمایشنامه وقتی رسید تقریبا به حالت اجرا، موقعی بود که تئاتر شهر هم نزدیک بود افتتاح بشه. از کارگاه برنامه خواستن، تنها برنامه‌ای که مناسب بود برای صحنه بزرگ و ما داشته نمایشنامه که با حالت عمومی هم پیدا کنه، با قالبالو پیشنهاد شد. و البته اول میخواستن نمایشنامه ایرانی باشه، ما در اون زمان چیز مناسب نداشتیم. توافق شد که با چیز افتتاح بشه، با قالبالو. تئاتر شهر افتتاحش پاییز قرار بشه، ساختمون تموم نشد، چند ماه کش پیدا کرد. رسید به یک تاریخی که اگر ادامه پیدا میکرد باز تئاتر افتتاح نمیشد. تصمیم گرفته شد که بهانه بشه 5 بهمن برای اینکه مسئولین ساختمانی خودشونو برسونن به بهانه اینکه به خاطر 5 بهمن باید تمام بشه، این ساختمان بالاخره تحویل بدن بعد از 10 سال در ساختمان، برای اینکه ابدی شده بود ساختن این تئاتر. ما در چند هفته تئاتر میساختیم، 10 سال بود هنوز یک کاشی میچسبوندن برای چیز صحنه چیز بود، به تزیینات ظاهری پرداخته بود، این مسائل بود دائم. در این لحظه که 5 بهمن پیش اومد، با قالبالو در 5 بهمن به عنوان اصلا چیز 5 سال انقلاب سفید، یعنی من چند سالش بود درست یادم نیست، در 5 بهمن یک کمی تضاد درش بود، یک کمی نه خیلی عجیب، تضاد عجیب درش بود، ولی قبول کردن که این برنامه بیاد رو صحنه. و تا 4-5 روز قبلش هم ما نمی‌دونستیم که قرار شاه و ملکه حضور داشته باشن. در
چه سالی بودن؟
72 71 پاییز یا 72 72 فکر میکنم. و برنامه اومد روی صحنه و بعدن هم 1.5 ماه روی صحنه بود و هر شب پر. بعدی در روزنامه ها خیلی به شمله شد، باز از طریق روشنفکر ها با اسمای مختلف، برای اینکه در ظاهر ما کار خیلی غیر انقلابی کرده بودیم، روشنفکر ها موافق این مسئله نبودن و خانه دانشور منو خواستن و گفتن آقا شما آبروی منو بردین. گفتم چرا، چه اتفاقی افتاده؟ گفت شما نمایشنامه منو در حضور شاه و ملکه اجرا کردید. گفتم خانم نمایشنامه مال شما نیست، مال چخوفه و شما مترجمش هستید و از نظر کار فرهنگی من فکر میکنم اهمیتش در اینه که این نمایشنامه اجرا بشه. که شما معتقد به محتوای برنامه نمایشنامه هستید، اینه که الان این نمایش رو اینقدر عده زیادی میبینن، این نمایشی که اجازه نداشتن اجرا بشه دارن یه عده زیادی میبینن و شما با مظهر در افتادین یا با یک عقیده ای دارین. اگر عقیده است که عقیده رو داره تقسیم میشه با مردم، اگر با مظهر در افتادین اون موقع من با شما هم عقیده نیستم، برای اینکه من دعوایی با مظهر ندارم، من میخوام یک حرفی رو با یه جمعی تقسیم بکنم. در این جمع ممکنه که گدا هم باشه، ممکنه شما هم ملکه هم باشه، من حرف من برای هم است. اگر این همه میتونن یک روزی یک جایی بشینن و یک حرفی رو با هم تقسیم بکنن، این من کارم رو دارم انجام میدم، من برای این کار میکنم. اگر شما فکر میکنین که این نمایشنامه مال شماست و فقط شما میخواییم برای گدا حرف بزنین، من این حرف رو ندارم، من میخوام با همه حرف بزنم. و اگر شما فقط مسئلتون مسئله نونه که من با شما موافق نیستم و فکر نمیکنم که آقای چخوف هم مسئله شد این بوده باشه، و چون من نمایشنامه چخوف اجرا میکنم و نه عقیده شما رو، من به راحتی ترجمه شما رو پس میدم و یک ترجمه دیگه رو ما اجرا میکنیم. و من نمایشنامه رو دادم، آقای نجف دریابندری ترجمه کردن، ما ترجمه آقای دریابندری رو آوردیم رو صحنه و خانم دانشور بسیار مثلا دلچرکین با بنده قهر کرد. این واقعیت های روشنفکرای ما، یعنی دقیقا این اتفاقی است که افتاده، به خاطر اینکه روشنفکرهای دیگه با خانم دانشور اعتراض کردن که چه این کار چه کاری است. این سطح دائم بود، این همه مسئله در جشن هنر دائم وجود داشت. 2 سال طول کشید که نمایشنامه کالیبولا در شیراز اجرا شد. نمایشنامه‌ای بود که سالها اجراش در تهران توقیف بود، نمیشد اجرا کرد. برای من 2 سال طول کشید که من به تدریج بتونم مسئله رو روی صحنه بیارم و بالاخره اجرا شد و 40,000 نفر نمایشنامه رو دیدن. منظورم اینه که در هر سیستم بالاخره‌ای به یک ترتیبی میشه محدودیت‌ها رو باز کرد و گذشت. کار هنری اینه. البته خیلی راحت میشد از روز اول گفت آقا نمیذارن نمیشه به حالت به اصطلاح رکتیو اینطوری رو بازی کرد. خیلی راحت این مسئله میشد و هر روز بود این مسئله. این نمیشه گفت این وجود نداشت. اما عکسش هم بود. وقتی من اینا رو خواستم اجرا کنم هیچ کس نگفت اینو به این صورت اجرا کنید یا اجازه ندارید اینجوری باشه. همیشه اون خواسته
کارگردان
و اون خواسته گروهی که کار میکردیم عملی بود. البته اگر این استقامت و این صبر به صورت خلاق ادامه پیدا میکرد، هدف ما این نبود که چهره انقلابی سیاسی به خودمون دیم. من فکر میکنم کاری که ما میکردیم انقلابی ترین کار ممکنه بود، برای اینکه واقعا هر نوع کار تئاتری رو که خواستیم کردیم، هر نوع نمایشنامه‌ای رو که خواستیم به روی صحنه آوردیم. من پیتر هاندکر رو در ایران زمانی اجرا کردم که پیتر هاندکر در فرانسه توقیف بود. موقعی که یک کارگردان فرانسوی اومد و در رپرتوار کارگاه نمایش نمایشنامه پیتر هاندکر رو دید، گفت که شما اینا رو اجازه دارین اینجا اجرا بکنید، ما هنوز در فرانسه اجازه رو نداریم. و 2 سال بعد از اینکه پیتر هاندکر در رپرتوار ما بود در فرانسه اجرا شد، برای اینکه هنوز حکومت دوگل یه مقدار محدودیت های سانسوری رو داشت که در ظاهر فرانسه به این آزادی این امکان هنوز نداشت. میخوام بگم که در سطح وقتی بزرگتر آدم نگاه میکنه، در هر جایی محدودیت ها هست و در هر جایی امکان اشتباه هست و هر جایی امکان تصحیح هست، هر جایی امکان گذشتن از محدودیتش هست. مطابق اینو من به عنوان چیز خاصه ایرون نمیگیرم و یه چیز عمومی بشری است. در این که موقعیت سیاسی ایران یک سیاست خیلی بسته‌ای بود، این شکی درش نیست. ولی در همون سیاست بسته امکان دورتر رفتن هم بود. نماینده دیگرش هم تمام سینمایی است که در اون دهه آخر به وجود اومد. و تمام معایبش محاسنش هم اینه که تمام این فیلم های خوب ایرانی تمام با بودجه دولت ساخته شده. یعنی شما یک فیلم خوب ایرانی پیدا نمی کنید که در از نظر ارزش فرهنگی و تاریخی باقی بمونه که با پول دولت ساخته نشده.
این فرهنگ
هنر و تلویزیون. بله. این برای این نیست که منظور بخوام تضاد رو بخوام نشون بدم، برای این نیست که در فرهنگ هنری در تلویزیون شعور بود که این کار رو بکنن، نه، این تضادی بود که در اجتماع بود و خود به خود اینا در سطح فرهنگیش هم می اومد بیرون. ولی امکان این که این کار رو ببینیم نداشتیم، اینو به این صورت ببینیم، از این دیدگاه ببینیم نداشتیم. عموماً این امکان پذیر نبود. این یکی از معایب بزرگش بود، ولی واقعیتش در اینه.
من خواستم ازتون بپرسم، شما در خانواده که به دنیا آمدید، خانواده خودتونم هنرمند بودن، اهل سینما، یعنی پدرتون، مادرتون؟
نه، به هیچ عنوانی. البته آشنایی داشتن به هنرهای اینا، ولی خودشون مستقیما شرکت مستقیم نداشتن. پدر من مهندس بود و مادر من استاد زبان بود. منتها مادر من به موسیقی آشنایی داشت، ولی هیچ کدوم فعالیت مستقیم هنری نداشت.
و شما وقتی این رشته رو انتخاب کردید، خیلی آزاد مخالفتی نشد با شما؟
نه، این یکی از دوست محبتهای من بوده که من 12 سال هم وقت تصمیم گرفتم تو سینما بخونم، گفتم خب سینما بخونم. خیلی راحت پذیرفتم که برای من همیشه این سوال بود که چطور در اون زمانی ایران پدر مادر من، برای اینکه اون زمان واقعا در کار هنری وارد شدن یعنی هیچ چیز آتی وجود نداشت، نه زمینه‌ای بودی، هیچ چیز وجود نداشت. چرا مخالفت نکردن برای من همیشه سوال بود. فکر میکنم برای اینکه هر دوشون این چیزو داشتن که این چیزی که ما علاقه داریم مهمتره تا چیزی که خودشون یا موقعیت ایجاد میکنه. به یه جنبانه حتی خیلی کمک کردن برای من تحصیل کردن خیلی سخت بود و حتی شون خیلی کمک کردن که من اینو بتونم تحصیل کنم.
شما میگید اون زمان خیلی چند سالتون بدم شده بگید از اون زمان صحبت میکنیم؟
نه اون زمان برای اینکه در ایران همیشه خیلی سریع اتفاق افتاد. من اینو که میگم من متولد 1942 هم 1120 با تاریخ ایران 1942 میلادی و من 18 سالم بود که شون کردم در تئاتر کار کردن و 12 سالم بود که چیز وقتی 12 سالم یعنی 1132 واقعا هیچی در ایران نبود از نقطه نظر فعالیت تئاتری. برای اینکه قبلش یک فعالیتی بود قطع شده بود بعد از 28 مرداد، البته در چیزهای اقلیتی چرا، ولی به صورت عمومی فرهنگ گسترده به این صورتی که بعداً وجود اومد نبود و اون فرهنگ ساختن تئاتر، گسترش سطح فرهنگی تولید سینمایی ایرانی از نقطه نظر اهمیت سینماش، اینا تمام در دهه اواخر 60 اتفاق افتاد، حتی میتونم بگم 70 1970، یعنی تمام اینا نتیجه بین 68 تا 75 این 7 سال رشد سریع چیزه. جشنواره هم شروعش با 67 مثلا 67 اولین جشنواره مال این دور است. قبل از اون واقعا خیلی محدود بود فعالیت های هر کتابی، هر نمایشنامه‌ای، هر فیلم خوبی غیر تجاری به اون معنای عمومیش دیدنش مسئله بود، یه اتفاق مهم بزرگ بود. ما ماها منتظر بودیم که یکی از این فیلم ها بیاد و به چه زحمت امکان بود این فیلم ها دیده بشه. بعدا سرعت پیدا کردی که همه چیز رو در ایران میشد دید، همه فیلم های قدیمی رو میشد دید، همه فیلم های جدید رو در کوتاه‌ترین فاصله میشد دید. ما نمایشنامه ها رو بلا فاصله میتونستیم داشته باشیم، ترجمه هاشون رو برای کار خودمون بلا فاصله میشد این برنامه های تئاتری رو در سطح جشنواره رو اینا دید. بقیه ممالک نمیدونم، ما تمام این بزرگان رو که الان در پاریس میبینیم 10 سال قبل در جشن هنر دیدیم با بهترین دوره هاشون. من به نظرم الان اینا گذشتن، همه به صورت اکو ما اینجا میبینیم، اینا تمام قبلا اتفاق افتاد. ولی این یک سرعت عجیب غریبی بود که پدیده است. اون زمان ها واقعا اون زمان ها مثل قرن ها به نظر میاد ولی واقعیت داره.
و اون یک سال که شما دانشگاه تهران بودین چه خوندین؟
اون یک سال برای نرفتم به سربازی زبان خوندم تا اینکه بتونم زیزام دانشجو رو بگیرم برای اینکه برم.
بعد از یک دوره کوتاهی رو سینما کار کردیم ولی گذاشتیم کنار و همش به تئاتر پرداختیم. چرا؟
نذاشتم کنار، مجبور شدم، یعنی مجبور شدم به این صورت که در زمینه سینما برای من خیلی سخت‌تر شد که راه برای خودم باز کنم. به این صورت که من وقتی برگشتم قبل از اینکه تماماً به تئاتر بپردازم در کنار تئاتر کار سینما هم شروع کردم که ساختن فیلم بود از کتاب افغانی به اسم شوهر آو خانوم که مشکل پیدا شد با تهیه کننده به خاطر عدم توافق سر نوع فیلمی که میخواستم بسازم و بعد از 20 دقیقه ساختن فیلم من کنار کشیدم و فیلمو من نساختم، کسی دیگه ای ساخت. بعد از اون من یه فیلم دیگه ای ساختم روی زیارت ارامنه به قره کلیسا به ارمنی با کمک ارامنه به عنوان یک مستندی بود که این فیلم هم یک عکس‌العمل عجیبی در محافل ارمنی پیدا کرد و هیچ وقت نمایش داده نشد. اولی نمایشش اخیراً در فرانسه بود و این دومین فعالیت در ایران بود که حتی در موقعیت اقلیتی هم مسئله ایجاد کرد. و فیلم بعدیم فیلم چشمه بود که فیلم سینمایی طویل المدت بود با کمک همکاری تلویزیون ساختم و با اولین نمایشش در فستیوال فیلم تهران، در اولین فستیوال فیلم تهران، این فیلم یک عکس‌العمل عجیب غریبی از نقطه نظر محافل سینمایی داخلی ایجاد کرد، به عنوان اینکه تمام فیلمسازهای سینمایی فیلم فارسی در ضد این فیلم بودن، چون فکر میکردن دولت میخواد از این طریق سینمایی فیلم فارسی رو به هم بریزه، خودش تو تهیه کننده بشه و تمام این از آن میسازی